در رابطه با نقضی که برعکس قاعده در مورد زمان محرم نسبت به صید اگر عاریه از محل بگیرد که در عاریه صحیح زمان نیست ولی در زمان محرم نسبت به صید اگر از محل صید را عاریه بگیرد زمان هست، گفتن این نقض وارده. خب جواب دادیم که در مورد تلف این زمان مورد بحث است، چون این که ما میگیم ما یزمن به صحیحی در صورتی که تلف بشود یزمن به صحیحی. در باب صید شیخ رضوان الله علیه فرمودند که زمان به مجرد استیلاء محرم بر عین است. خب پس این دیگه ربطی به بحث ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده نداره، چون اونجا ما باید اینجوری تصور کنیم اگر در صحیح از عقد در فرض تلف زمان باشد در فاسدش هم زمان هست، حالا اگر در فاسد زمان نباشد میشه نقص، یا ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده در عاریه صحیحه در ظرف تلف زمان نیست، حالا اگر در عاریه فاسده در ظرف تلف زمان باشد این میشه نقص، ولی در مورد صید در ظرف تلف نیست بلکه حتی اگر تلف هم نشده باشد باز هم زمان هست، به مجرد استیلاء زمان واقع شده است و این غیر از اون چیزی است که در مورد عکس قاعده بیان شده است. خب این جوابی بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه دادند. البته در رابطه با اینکه زمان محرم نسبت به صید به عنوان نقض برعکس قاعده باشد اموری باید رعایت بشود که هر یک از این امور اگر نباشد اصلا این نقض بر فرضم که واقع شده باشد نقض وارد نیست. یکی از اون امور این است که فرض بحث را باید در عاریه خارج حرم ببریم که شخص محل در خارج حرم عاریه بدهد صیدی را به محرم. محرم چه در حرم باشد چه در خارج حرم باشد از نظر حرمت صید فرقی به حال او ندارد، یعنی همون گونه که در داخل حرم و حد حرم حق ندارد صید کند در خارج حرم هم حق اینکه صید داشته باشد ندارد. و اما اگر فرض بحث را ببریم در داخل حرم، اینجا صید هم بر محرم حرام است هم بر محل، محل هم نمیتواند در داخل حرم صید کند بلکه امساک، نه تنها صید، امساک بر محرم و محل هر دو حرام است در داخل حرم. این یک نکته. پس اگر بحث در خارج حرم باشد می شود به عنوان نقض با قطع نظر از جوابی که داده شد بیان کرد، ولی اگر داخل حرم باشد دیگه جایی بحث نیست. امر دومی که لازم است رعایت بشود در صورتی که ما قصد نقض به وسیله این مورد را داشته باشیم این است که باید بگیم این عاریه فاسد باشد. چرا؟ چون اگر این عاریه صحیح باشد زمانش نقض نیست، در صورتی که صحت داشته باشد این عاریه زمانش نقض نیست، بلکه زمان در مورد عاریه موجب تقیید مطلقات می شود یا تخصیص عمومات می شود، چون این قاعده هم از سایر عمومات و مطلقات جدا نیست. اگر این قاعده اطلاق داشته باشد یا بگین عمومیت داشته باشد قابل تخصیص است، ما من آمن الا وقت خوص قابل تخصیص است. استدلال برای فساد این آریه شده است به آیه شریفه و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما در سوره مائده آیه 96. این آیه را گفتن دلیل است بر این که صید حرام است و آریه هم که در اینجا حالا چجوری صید حرامه، این آیه دارد که حرم علیکم صید البر، چطور آریه از این آیه استفاده میشه حرمتش، چون صید در اینجا معنای مصدری مراد نیست، یعنی صید کردن مراد نیست، بلکه صید در اینجا به معنای مصید است، یعنی اون حیوانی که صید شده است، اون حیوان وحشی که صید می شود. خب چرا میگید به معنای مصدری نیست بلکه مراد از صید معنای اسم مفعولی است، یعنی مصید، به اعتبار اینکه اضافه شده است به بر و بحر، حرم علیکم صید البره، یعنی حرم علیکم صید البر، یا قبلش در رابطه با صید بحر دارد که اشکالی ندارد. خب این صید البر این، و یا این که در آیه دیگر دارد لیبلغنکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم، خب این صیدی که تناله ایدیکم دست شما بهش میرسد، صید من مصدری که نیست، یعنی اون مصید است که دست شما بهش میرسد، فرض کن آهو یا مثلا چیزی دیگری که در اونجا باشد، مصید به دست انسان میرسد، رماح یا ایدی صید منی. حالا اطلاق صید بر حیوانم به این اعتبار است که حیوان در معرض اصطیاد قرار میگیرد. ما می توانیم استدلال بر بطلان آریه بکنیم به اون ادله‌ای که دلالت دارد برای این که هیچ گونه انتفاع به صید جایز نیست و امساک صید حرام است. چرا؟ چون انتفاع به مستعار از مقومات آریه است. خب اگر یک آریه باشد که نمیشه ازش استفاده کرد، نمیشود نگهش داشت، نمیشود از منافع او بهره برداری که چنین آریه باطله. آریه قاعدش این است که شخص مستعیر این را به عنوان استفاده از او از معیر میگیرد. خب اگر آریه باشد که هیچ رقم تصرف این آقای مستعیر در او نمیتواند داشته باشد، این آریه ما میتونه بگیم آریه صحیح است، قهرن چنین آریهی باطل هست. نمیشود از یک طرف بگیم آقا تمام انحاء انتفاع از آریه حرام باشد و از طرف دیگر بگیم آریه صحیح هست، چون آریه صحیح آریهی است که اثر بر او مترتب شود، آریه شخص بگیرد که هیچ گونه اثری بر او مترتب نشود، چنین آریهی باطله. خب اگر این آریه باطل شد، در نتیجه در اینجا اصلا این آریه اگر باطل شد دیگه نمیشود به عنوان نقض باشد. چرا؟ چون اصلا این آریه رأسا باطله. حالا یک بحثی است که اگر محل صیدی را آریه بدهد به محرم، این موجب این میشود که از ملک محل خارج بشود، داخل در ملک محرم که نمی شود، بله از ملک محل خارج می شود یا نه؟ بعضی ها قائلن که به مجرد این که محل آریه بدهد از ملکش خارج شده است، یعنی مثل این میماند که صیدی را که گرفته رهاش کند. چطور اگر رها کند از ملکش خارج می شود؟ به اعتبار این که رفعیت کرده از او، صرف نظر از او کرده است. دادن صید به دست محرم به همین معناست که اندهو رو رها کرده و اعراض از او کرده است. خب اگر ما قائل به این شدیم که مالکیت معیر به مجرد این که صید در ید محرم قرار گرفت از بین برود، بطلان این آریه بسیار واضح است، دیگه ملک کسی نیست. چرا؟ چون قوام آریه به این است که چیزی را که آریه میدهد در ملک معیر باقی باشد. کتاب ملک شماست، آریه دادید به زید، در ملک شما باقی است در هنگامی که در اختیار زید است و دارد از این کتاب استفاده می کند. نه میخوام بگیم قوام نقض به این است. خب اگر فاسد بود دیگه نمیشه نقض بکن. نه نقض میدانم در فاسد او میخوام بگیم زمان هست. اگر آریه باطل بود دیگه بحث زمانی نیست. نه باطل زمان باطل اگر زمان داشته باشد نقض. بحث در اینه که میگیم زمان اصلا نیست. اگر باطل شد دیگه زمان نیست. حالا عرض بنده دقت بفرمایید. حالا بقای ملکیت عرض کردیم که متوقف است در باب آریه. صحت آریه بر این که در ملک آقای مؤیر باقی باشد. پس اگر از ملک مؤیر خارج شد فسادی ای اوزه هست از اونجایی که باقی در ملک باشد. خب باید این چنین قائل بشویم تا اینکه بحث به اصطلاح بطلان بگیم که نقض مطرح بشود که ما لا یزمن به صحیحی، لا یزمن به فاسده، والی که در فاسده اینجا زمان هست، والی که در فاسده اینجا زمان هست. یکی از اموری که در اینجا در صحت نقض دخالت دارد این است که ما قائل به عدم زوال ملکیت مؤیر بشویم به مجرد تسلیم عین به محرم مستعیر. چرا؟ چون اگر ملکیت مؤیر زائل بشود زمانش مربوط به آریه فاسده نیست. دقت کردین حالا اشکالش چیه؟ ما میخواییم بگیم زمانش مربوط باشد به آریه فاسده، در این صورت به عنوان نقض مطرح می شود. ولی اگر ملکیت مؤیر از بین رفت بر فرض چنین زمانی باشد دیگه ربطی به آریه فاسده ندارد، به خاطر اینکه آریه ای دیگه نیست. آریه اون است که از ملک مؤیر خارج نشود. و در اینجا اگر گفتیم از ملک مؤیر خارج شد اگر هم زمان باشد ربطی به آریه فاسده ندارد. زمان از باب شاید این باشد که من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، که دیگه باب اتلاف میاد و دیگه اصلا به منزله اتلاف باشد و دیگه ربطی به مسئله به اصطلاح آریه فاسده نخواهد داشت و نتیجتاً به عنوان نقض نخواهد بود. حالا نقض‌های دیگری هم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند. مراجعه بفرمایید. این نقض‌ها حالا وارد باشد یا نباشد بیانات مفصلی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اون موارد آوردن، ولی که هیچ ضرورتی ندارد که ما اونا رو بخوایم بیان کنیم. جهتش اینه که بر فرض هم این نقض‌ها درست باشد، اگر قاعده را قبول کردیم که قاعده صحیح است هیچ ایراد و اشکالی در قاعده درست نمی‌کند. برای خود این قاعده مثل سایر عمومات، مثل سایر مطلقات، مگر مطلق قابل تقیید نیست؟ مگر عام قابل تخصیص نیست؟ میگیم آقا به عنوان قاعده کلیه ما لا یزمن به صحیحی، لا یزمن به فاسده الا در فلانجا و فلانجا و فلانجا، اشکالی نداره. سه مورد چهار مورد تخصیص بکنن. ما یزمن به صحیحی، یزمن به فاسده الا در دو مورد، سه مورد، چهار مورد اگه دلیل خاصی داشتیم. برای این که در صحیح اگر زمان بود در فاسد هم باید زمان باشد، ولی اگر دلیل خاص داشتیم در چند مورد هیچ اشکالی ندارد. یعنی خللی در قاعده اصلا و اکثر ایجاد نمی کند خروج بعضی از موارد. چرا؟ چون این دو قاعده به عنوان کلی و قاعده کلیه مطلب را برای ما بیان کردند و هیچ منافاتی ندارد ما کلی و عام را تخصیص بزنیم. مخصص اگر آمد و موردی را خارج کرد از اون قانون کلی ما یزمن به صحیح، یزمن به فاسده، بگد آقا الا در دو جا، ما طبق اون دلیل خواست در اون دو مورد از این قاعده عدول میکنیم. یا ما لا یزمن به صحیح، لا یزمن به فاسده الا در مواردی که دلیل خاص برسد. یکیش مثلا فرض کنین همین آریه، اگر باقت نظر از اون جوابهایی که داده شده نهایت اینه که اگرم تازه درست باشد، میگیم تازه میرسیم به اینجایی که میگیم در مورد آریه فاسده ما دلیل خاص داریم بر زمان، دیگه بالاتر از این که نیست. پس اشکالی بر عکس قاعده یا اصل قاعده به لحاظ خروج بعضی از موارد از تحت اون قاعده وارد نخواهد بود، چون اعلای از این که قاعده به عمومش تخصیص بخورد چیزی دیگری به وجود نمیاد. کلام در مقبوض به عقد به بیع فاسد بود که این بحث ها به میان آمد و قاعده ها و این بحث طویل و زید در اون بود. اموری در رابطه با مقبوض به بیع فاسد مطرح است. امر اول این بود که خب مقبوض به بیع فاسد آیا مورد زمان هست یا نیست، که لذا به اینجاها کشیده شد. امر دومی که از در حقیقت متفرعات بر مقبوض به عقد فاسد و بیع فاسد است، این است که واجب است رد اون مقبوض فوراً الی المالک. کتابی را به بیع فاسد خرید، یجب رد این کتاب فوراً به بایع. و ظاهر قضیه این است که شیخ می‌فرمایند و ظاهر انه مما لا خلاف فیه علی تقدیر عدم جواز تصرف فیه، ادعای عدم الخلاف میکنند که در اینجا مخالفی ظاهرا وجود ندارد. اگر گفتیم تصرف در او جایز نباشد، ظاهر این فرمایش این است که خب اگر رد فورا واجب است، امساک قهرا حرام میشود. حق نگهداری مقبوض به بیع فاسد را انسان ندارد. حالا این که ما از حرمت امساک استفاده کنیم وجوب رد را، یا چه بابی است؟ آیا ملازمه است که چون امساک حرام است پس رد واجب است، یا بگیم چون رد واجب است امساک حرام است؟ اینطور بعضی ها قائلن به این که ترک زد مقدمه است برای وجود زد، یعنی بین زدان لا سالس ترک احد و زدین مقدمه است برای وجود زد آخر. آیا چنین ملازمه ای را می شود قبول کرد یا نه؟ در مورد بحث ادعا شده است که امساک و رد با هم تضاد دارند، دو امر متضادند، و ترک رد چون مقدمه است برای وجود امساک، ترک رد مقدمه است برای وجود امساک، لذا ترک رد حرام است. اگه ترک رد حرام شد، امساک که ترک رد مقدمه است برای امساک، چون امساک حرام است ترک رد حرام، فز از اون طرف وقتی ترک رد حرام شد واجب است نقیض او، که عبارت باشد از وجوب رد. ترک رد و وجود رد بینشون تناقضه. اگه ترک رد حرام شد نقیض او که وجوب رد باشد میشه چی آقا؟ واجب. ولی این وجوب شرعی حقیقی نیست، بلکه وجوب و لزوم عقلی است که احد و نقیزین اگر محکوم به حکمی شدن، نقیز آخر به ضد او در حقیقت محکوم می شود، ولی نه به وجوب شرعی. شارع نیامده است بگد پس بنابراین هر چیزی که واجب شد ضد او حرام به حرمت شرعیه مثلا، نه اینجوری نیست. عقل این رو حکم می کند، میگه اگر احد و ضدین که لا سالسن واجب شدن، ضد آخر می شود حرام. عقلا انحلال تحریم به حرمت فعل و وجوب ترک، این انحلال عقلی و نشرعی و موجب تحقق دو تا حکم نیست. بلا در همه جا ما می تونیم هر حکمی بگیم منحل می شود به دو حکم، مثل این که از اون طرف ایجاب منحل به وجوب فعل و حرمت ترک نمی شود تا گفته بشود آقا وقتی خداوند تبارک و تعالی صلات را واجب کرد، صلات می شود واجب، و ترک صلات می شود حرام. نه، ترک صلات حرمت شرعیه ندارد که وقتی شخص اگر شیعی برش واجب شد دو تا حکم متوجه شده باشد، یک حکم وجوبی به معنای وجوب صلات و یک حکم تحریمی به معنای حرمت ترک. نه، یک حکم بیشتر ندارد. حرمت ترک به حکم عقل است، نه به حکم شارعه. و لذا صاحبی کفایه بر شیخ انصاری رضوان الله علیه در این مورد که شما از حرمت امساک نتیجه گرفتید وجوب رد را فوراً، و این نمی شود وجوب رد فوری به از نهی حرمت شرعی وجوب شرعی باشد، بلکه این وجوب وجوب عقلیان و ربطی به محل بحث ما ندارد. پس بنابراین استفاده وجوب فوری رد مقبوض به عقد فاسد به بایع از ناحیه مشتری از ناحیه حرمت امساک مقبوض به بیع فاسد این صحیح نیست. ولذا شیخ صاحب کفایه بر شیخ انصاری رضوان الله علیه این اشکال رو می کند که این حرف صحیح نیست، حتی بنابر قول به مقدمیت زد. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا اون حرف در زدی است که ثالث نداشته باشد، ولی به خلاف مانحنفی، در مانحنفی زد ثالث دارد. ببینید، یکی رد، یکی امساک، یکی حد وسط بین رد و امساک که هیچ ول راهش کند، کاری به کارش نگیرد. امساک یعنی نگهداری، رد یعنی چی؟ برگردوندن به صاحب. حالت ثالثه‌ای دارد و اون تخلیه، که اصلا از او ید خودش رو از او بردارد، ولی نه نگه می‌دارد نه رد می‌کند. کتاب رو گذاشته مثلا فرض کنید روی صندلی، ید خودش رو هم از او چی برداشته است، یعنی کاری دیگه به این ندارد که این کتاب رو کی بردارد کی بر ندارد. نه رد کرده نه امساک، رها کرده کتاب رو به حال خودش. این صورت سومه. پس تازه اون حرفی که اگر صحیح باشد که نیست، اگر چنان حرفی باشد او در جایی است که زدان لا سالس باشد، نه اینکه به اصطلاح سالس داشته باشد. و ما نحنفی سالس دارد. حاضا اولا، ثانیا فرمایشی دارد مرحوم شیخ رضوان الله علیه که می فرماید اصلا بین امساک و رد تضاد نیست، بلکه اینها متماثلند. توضیحی که اینها مثلانند نه متضادان انشاءالله فرقه صلی الله علیه.